رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستم. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاپبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش میکند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه اول آبان ماه سال 91 برابر با 22 اکتبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگویی دارم با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه. در ادامه برنامه گفتگو با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه ما هم گفتگو با دکتر ناصر زرافشان، پیرامون تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی ایران هست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت لیست تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا برای مجازات مردم ایران منتشر شد. نشریه رسمی اتحادیه اروپا فهرستی از شرکت‌ها، بانک‌ها و افرادی که شامل مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران می‌شوند را انتشار داد. شرکت ملی نفت ایران و 25 شرکت وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از جمله شرکت‌های تحریم شده هستند. بانک صنعت و معدن و بانک توسعه تعاون نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اضافه شدند. اتحادیه اروپا برای خالی نماندن عریضه، در حالی که اساس تحریم‌ها متوجه مجازات مردم ایران است، در فهرست تحریم‌های خود نام مجید نامجو وزیر نیرو را نیز وارد کرده و اعلام داشته که از این پس سرمایه های مجید نامجو در اتحادیه اروپا مسدود می شود و حق ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 24 مهر در نشست لوکزامبورگ دور تازه از تحریم های اقتصادی علیه ایران را تصویب کردند.
هفته گذشته همچنین اعلام شد که 3 شرکت اروپایی که خدمات چاپ اسکناس را در اختیار ایران قرار می‌دادند، گفتند که ارتباط با این کشور را قطع کردند. به نوشته نیویورک تایمز، کوینیک و باور در آلمان یکی از این شرکت هاست و اعلام کرده که به درخواست ایران برای شرکت در مناقصه دستگاه‌های چاپ اسکناس جدید ریال پاسخ نداده است. بر اساس یک خبر دیگر، هواپیمایی گلف ایر در بحرین اعلام کرد که قصد ندارد پروازهای خود به ایران را از سر بگیرد. به گفته محمد باقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی، سطح خود اتکایی در تولیدات کشاورزی و غذایی کشور از 75% به 55% تغییر یافته است. از سوی دیگر، همزمان با تشدید تحریم‌ها قیمت انواع کالاها همچنان افزایش می‌یابد. مشتبه بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور به ایلنا گفت افزایش نرخ ارز موجب شد تا مصالح ساختمانی در این مدت 10 تا 15 برابر افزایش یابد. به گفته محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با گران شدن اقلام در کشور قیمت لبنیات و شیر نیز دو برابر افزایش یافته است. روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد در یک دهنکجی آشکار به پیگردهای امنیتی رژیم با افزایش قیمت 300 تومان نسبت به روز سه‌شنبه از 3600 تا 3700 تومان به 3800 تا 4000 تومان رسید و سکه نیز با افزایش 100000 تومانی قیمت در یک روز از 1400 تا 440000 تومان به 1500 تا 540000 تومان رسید. در همین حال یک کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت که فقر در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و میزان فقر مطلق به 32% رسیده است.
هفته گذشته اعلام شد که درآمد سالانه نفتی ایران از 100 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار کاهش یافته و به زودی راهی جز جیره‌بندی باقی نخواهد ماند. اسدالله عسکراولادی با تایید گزارش‌های متعدد موجود درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها اعلام کرد که ایران 70 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی خود را از دست داده و پیش بینی کرد که در صورت ادامه این وضعیت باید به سمت جیره‌بندی حرکت کنیم. وی در گفتگو با روزنامه شما وابسته به حزب مؤتلفه با اعلام این موضوع تحریم‌های نفت و سوء مدیریت را دو عامل مؤثر نابسامانی‌های اقتصادی نام برده و گفته میزان فروش نفت ایران نسبت به دو ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. به گفته عسکراولادی اقتصاد ایران اقتصادی 100 میلیارد دلاری است که اگر نتواند این اقتصاد را در شرایط تحریم‌ها در مرز 50 میلیارد دلار نگه ندارد، باید به سمت سیستم کوپنی حرکت کند. به اعتقاد عسکراولادی ایران برای تحقق درآمد 50 میلیارد دلاری باید روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد که در یک سال درآمد حاصل از فروش نفت با احتساب 65 روز تعطیلی تنها 30 میلیارد دلار می شود. به گفته وی ایران باید 20 میلیارد دلار کسری خود را از طریق توریسم، کاهش مسافرت‌های خارجی، حمایت از تولید و افزایش صادرات غیر نفتی تأمین کند.
در هفته گذشته بوسن رضایی نیز به تأثیر تحریم‌ها در بحران ارزی کشور اعتراف کرد و گفت هم تحریم‌ها و هم ضعف مدیریت کشور در موضوع ارز مؤثر است. هرچند منشأ اصلی آن تحریم‌هاست، ولی ضعف مدیریت به آن دامن زده است. عدم پیش‌بینی حوادث و تأخیر در مقابله مؤثر با آنها در شدید شدن اوضاع ارزی مؤثر بوده است. فکر می‌کنم که مسئولین مربوطه حوادث امروز را پیش‌بینی نکرده بودند. به ادعای رضایی اصلاح طلبان و اصولگرایان نفس آخر را می‌کشند و جامعه سیاسی ایران وارد فضای جدیدی شده است. به گفته وی ایده دولت وحدت ملی که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده برای حل مشکل گروهی از نخبگان سیاسی است.
در حالی که ابعاد بحران اقتصادی در ایران هر روز گسترش پیدا می‌کند و تعداد هرچه بیشتری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به شرایط بحرانی هشدار می‌دهند، مانور امنیتی و نظامی سه روزه در تهران با هدف تمرین سرکوب شورش‌های داخلی و مداخله نظامی خارجی پایان یافت. سردار نقدی فرمانده بسیج در مورد هدف این مانور به خبرنگاری مهر گفت یکی از اهداف این رزمایش این است که مردم بدانند بسیجیان در داخل کشور در مقابل هر نوع تهدیدی مقاوم هستند و ایستادگی می‌کنند. سردار کاظمینی فرمانده سپاه محمد در تهران بزرگ نیز در مورد اهداف مانور الی بیت المقدس تمرین سرکوب شورش‌های مردمی را مورد تاکید قرار داد و گفت برنامه‌هایی از قبیل عملیات آرامسازی برخورد با اغتشاشگران، پاکسازی منطقه، عملیات رهایی گروگان و رژه موتوری برگزار شد. مانور سه روزه از روز چهارشنبه گذشته در پادگان‌های مختلف تهران شروع شد و روز جمعه با تجمع حدود 10000 تن بسیجی در میدان فلسطین پایان یافت.
در هفته‌ای که گذشت کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از سیاست دولت در برخورد با زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و خواستار مشارکت مردمی برای کاستن از درد و مصیبت‌های زلزله‌زدگان شد. در این اطلاعیه با اشاره به گذشت بیش از دو ماه از زلزله آمده است، هیچ بهبود اساسی در وضع مردم زلزله زده ایجاد نشده و آنها همچنان با مصائب جانکاه دست به گریبانند. از تأمین مسکن و بهداشت خبری نیست. بسیاری در چادر زندگی می‌کنند و گاه حریق تتمه داراییشان را می‌بلد و یا جانشان را می‌گیرد. بارش برف و باران نیز آوارهای زلزله را به باتلاقی از گل بدل کرده و همراه با کمبود سوخت و سرمای هوا مردم مصیبت زده و داغدار را به رنجی مضاعف دچار ساخته است. محصولات کشاورزی آنها بر زمین مانده و اشرام که وسیله معاش این هستی باختگان است بی هیچ جانپناهی در سرما و بیماری در حال تلف شدن یا به یغما رفتن به چنگ فرصت طلبان سودجوست. و دور نیست که در ادامه این وضع حیوانات درنده نیز سهمی تلف کنند. این اطلاعیه به سرکوب دستگاه‌های اطلاعاتی و جلوگیری از موج کمک رسانی مردمی به زلزله زدگان اشاره کرده و یادآور می‌شود که حاکمیت با دستگیری و بازداشت بسیاری از داوطلبان و ایجاد فضای پلیسی در منطقه پاسخ این موج را داد و خود نیز به پراکندن وعده و وعید پرداخت بیان که کار درخور اعتنایی برای زلزله زدگان انجام دهد. حالا که تأمین فوری نیازهای مردم مصیبت دیده، وظیفه دولت است و انجام آن را بیکم و کاست باید خواست. در ادامه این اطلاعیه آمده است اگر طبیعت بر بستر بی‌عدالتی اجتماعی آغازگر بی‌خانمانی و افزایش رنج مردم آذربایجان شرقی شد، دنباله این مصائب امری کاملا اجتماعی است. باید بکوشیم دامنه فاجعه کوتاه‌تر شود. نگذاریم خاک شدن هستی مردم با نفس سرد پاییز و زمستان به مصیبت عظیمتری بیانجامد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه.
الو؟
الو، آقای نجاتی؟
الو. جان دارم.
سلام جان.
الو بفرمایید.
سلام. خوبی تو؟
آره. قربانت، ممنون لطف شما.
این موقع که مزاحم نشدم.
نه اتفاقا الان از بیرون اومدم، ورزش کردم، سرحال اومدم تو همون که دوش بگیرم. خب دیگه محبت داشت.
خواهش میکنم، پس دوشتو بگیر بعد من مزاحمت میشم.
نه من در خدمت مراد، چون دیروز یکم بارون زده دارم حیات وظیفه خود من هم انجام میدم، حیات خلوت دارم میشورم.
آها خب هنوز... آفرین. پس تو خونم کمک میکنید؟
درس میشورم، جارو میکنم، لباسا جان خودت، الان لباسامو گذاشتم زیر دوش، من که لباس شویی هست، لباسامو گذاشتم زیر دوش.
خب
که همراه با هموم کردن لباسامو هم بشورم.
آفرین تو پسر خوب. ببین علی جان، شنیدیم که دوباره به دادگاه احضار شدی، آواز لوری خوندی.
والا حقیقت آره، والا چه باید بگم، دیروز رفتم، من چند روز رفته بودم تهران دنبال کارا، این شکایت بیمنه کرده بودم برای وضعیت بازنشستگی اینا.
خب
من رفته بودم دیوان عدالت اداری تهران بودم، از اینجا هم رفته بودم یه چکابی کردم قلبم و اینا. وقتی برگشتم چهارشنبه خانمم یه ازاریه داد دستم، گفت که اینه از دادگاه فرستادن. دادگاه هم نوشته بود که شکایت از شما، حالا کی شکایت از ما نمیدونم. حالا بعد دیروز که رفتم دادگاه، گفتم که بفرمایید اینا، گفت که والا شما تبلیغ سخن رفتی کردستان، تبلیغ علیه نظام کرد.
خب.
بعد گفتم چی سخنرانی کردی تبلیغ علیه نظام کرد؟ گفتم خب چی گفتم که تبلیغ علیه نظام، آخه سخنرانی ما چی بود؟ خب در آورد گزارش، گفت رفتی اونجا آهنگ لوری دایه دایه خوندیه، بعد این آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگه، این آهنگ خب جنبشی حالت تحریک داره اینا، این آره دیگه تبلیغ علیه نظام میشه. گفتم والا اگه اینطور باشه از تمام لوران باید بگیرن، چون همه میخونن، حالا غیر لورا فارسا میخورن، کردا میخونن، همه میخونن، والا نمیدونم. خلاصه
خب.
بعد دربه یه ساعتی جربه است اینا، گفت که کفالتی بیار، چون واقعا من نمیتونم، باید حتما کفالتی باشی، پرونده باید بره دادگاه اینا، بره تا سنندج کردستان تحقیقات بشه، حالا شاید بعدا شما رو ببرن اونجا یا به هر حال باز مجددا اینجا ما بازجویی بکنیم. حالا وثیقه گذاشتیم هم کفالتی، برادرم اومد کارت چیز رو کارمندی پیش حقوقیش.
بله.
گفت حالا فعلا در خدمت. گفتم بابا آقا قاضی، من الان 20 روز نی از زندان آزاد. گفت میدونم همون پرونده ای که داری اندازه اینو میدونم 10 تا جلد قرآن کلفتی شد. گفتم والا ای تازه یکی شونه آقای قاضی، اگه او دوتانو ببینی دیگه چی میخواد؟ گفت والا خواست چه بزن والا. به هر حال یه وثیقه گذاشتیم حالا تا این پرونده روالش چطور پیگیری میشه.
خب حالا چه جوری خوندی علی جان؟
دعای
وقت جنگ چه جوری خوندی؟ خب میگم
دعای وقت جنگ.
خب ادامه بده.
وقت دوستی و تفنگ، وقتی مردم غم ببارن، جو وقت چنین خشنگ. اینطوری خوندم و گفتم وقتی مردم غم دارن دیگه جون اونجایی دردشی نداره. یه آهنگ البته مال امروز نیست، یه آهنگ مال 100 سال پیشه.
صدای به این خوبی زمانه... آهنگ به این خوبی رو آخه چی آدم بگه؟ همین
والا دو تا سرباز هم اونجا بودن.
خب
هی نگاه میکردن میخندیدن، میگفتن یکی چی گفت آهنگ جاتی واقعا شما را چون میشناخت دیگه، بچه های سربازا همه دیگه میشناسن، خودم و خانم میشناسن، پرونده خانم هم گفت رفته چیز شعبه 101 قضایی، احتمالا حالا توی چند روز احتمالا ازارش بکنه اون هم برای بازجوی.
خب حالا
البته بازجوی نده،
از سربازا بگو از اونم میخوام بپرسم ببینم وضعیت شهناز خانم چطور هست، این پروندهش به کجا رسیده؟
والا پروندهش ها دیروز بهم گفتن که رفته چیز شعبه 101، حالا دیگه منتظریم تا
دسکول یا احواز
نه شوش.
خب اتهام خانمتون چیه؟ اطلاع رسانی از وضعیت شما؟
آره یکیش اینه، شما اخبار شوهرت میدادی به رسانه‌ها، بعد نمیدونم گرفتن عکس از شوهرت با دستبند و پابند و اینا. بعد من خب چون تو دادگاه بودم خودم حضور داشتم اونجا، گفتم که به قاضی، گفتم آقا ما یه عکسی گرفتیم که نشون مسئولین قضایی بودیم که آقا منی که اومدم خودم معرفی کردم، به قول شما خود معرف بودم، اومدم گفتم آقا خواهش میکنم منو بفرستید زندان، یه سال زندان دارم، این همه پرونده چیز دارم، مرتی قلبی دارم، اینا رو چیزن رو پرونده هم هستم. موقعی که منو آوردن برای باز چیز پزشکانونی پرونده ما مطالبه کنم، منو با دستبند و پابند آوردن. مرد حسابی اون زمان ما یادم کوچیک بودم، رمه داشت اون موقع، خب اسب و چیزی رمه بود، گفتم تو رمه مثلا یه قاطر داشتیم، قاطر چموشی بود، اینا می اومدن این قاطر زنجیر میدادن به دستش، وقت بالا این زنجیری که الان میزنید به پا یه متهم مثل اون زنجیر نیست، این اصلا یه وجب پا آدم نمیتونه از هم جدا بشه، اون آقای دو تا دستش راحت بود، فقط نمیتونست بدو سری بدو. ولی حالا این از اون بدتر شده، من خواستم این اینه بگیم به دادستان، به مسئولین قضایی. خب سربازه هم اونجا خب چیزو گرفت، گوشی نگرفت، عکسان هم پاک کرد. اصلا عکسی الان شما موبایل ها پیشتون ها، نمیدونم کیسی کامپیوتر هم پیشتون ها، هیچی اگر این عکسان دیدی توش خب همون سربازه هم اونجا اینا رو پاک کرد. خلاصه نشر عکاسی براش دادن، نمیدونم مصاحبه با رادیوهای بیگانه که هیچ مصاحبه ای نداشته، نمیدونم بعد در نهایت تبلیغ علیه نظام میشه از این اتهاماتش دیگه.
بله که تمامی هم نداره، همه این اتهامه دیگه.
آره همه اتهام. حالا ببینم چی میشه. من که به قاضی گفتم جان خودت آقای قاضی، یه شیش ما براش زندانی بزن که من دیگه از نظر شرع اسلام من بخوام یه زن دیگه بگیرم مجوز داشته باشم، یه شیش ماه زندان هست، من مجوز دارم برای یه زن دیگه. دادستان میگه بابا خیلی دیگه تو بی وجدان. گفتم نه والله بی وجدان نیستم، میخوام یکی دارم کمکش بکنم. بابا دیگه خسته شدی خودش تنها. اون آبی والا نمیدونم، ما گرفتار شدیم والا چیکار باید بشه معلوم نیست.
خب آیه نجاتی جانت بی بلا، اینا گپای خودمانی بود، نمیدونم اجازه دارم اینا رو پخش کنم یا نه.
والا اینا خب مورد نیست که پخش نشه یا بشه، ما نیستی مورد کاملا عادیه. من تو دادگاه هم گفتم من الان اتفاقا همونجا که بودم پیش قاضی 4-5 نفر اومدن آشنا بودن، اول پرسی و روبوسی و اینا، میگفتن خوشحالیم که آزاد شدین زندان ها، اینجا چه کار میکنم؟ و یک کمی کار دارم با آقای قاضی، کار خصوصی دارم دیگه، نگفتم بشو که بازم احضار شدم. البته اونا خب میدونستن که من احضار شدم، از نظر پخش شدن خواهم پخشم شدم، شما میخوای کار بکنی مشکلی نیست.
پرونده سازی برای شما خیلی بیشتر از اینها صورت گرفته دیگه، حتی آواز لوری هم خوندی.
نه اصلا بحث پرونده نیست آقا، ما مثلا دایه دایه وقت جنگ آقا ما رفتیم مسافرت و به ای بوده سال 89 90 خانواده بودن شاید نزدیک 200-300 نفر آدم اونجا بود، همه خانواده بودن اومدن چیز اومده بودن مسافرت، ما هم اونجا بودیم. حالا ما 7-18 تا لور بودیم، بختیاری با ما بود، بچه بختیاری بودن، بچه ها نمیدونم فارس بودن، اتفاقا تنها چیزی که کم داشتیم کد اونجا با ما کم بودن، یعنی واقعا 6-7 تا کد نداشتیم اونجا که مثلا ما بگیم فراغ. نه من میدونم چون احتمالا گفتم مثلا کورلور تا دم اومد شیر می جنگ، بعد کورکور تا دم اومد هم شیر می جنگ، اینا به این خاطر بکنم چیز کردن، مثلا میگم تو گفتی تبلیغ کردی یا تحریک کردی، چون گفتی کورکور هم تا دم اومد شیر می جنگ، احتمال میدم اینطور باشه.
خب آیه نجاتی اینا رو از کجا فهمیدن که شما اونجا خوندید؟
اینا تو کلاس کامپیوتر بودن پارسال که سر همین جریان ای اکسا که قرار بود ما بدیم دادستان، دادستان هم خب دیگه ای سرباز اکسان پا کرده بود، ای سرباز رفته بود بعد از اینکه منو برده بودن زندان، چون آمده بودم برای پزشک قانونی، منو بردن زندان، سرباز که مامورم بود پزشک قانونی گفته بود به اینا که خانمش خانم نجاتی از شوهرش عکس گرفته این برای فکر کنم برای ماهواره و اینا میخواد بفرسته برای رسانه، خب این خودش عکسان پاک کرده، برای خودش هم رفته بود گفته بود که نمیدونم خانم نجاتی عکس گرفته از شوهرش. بعد از اینا ای حالا یه روز دو روز بعدش مامور میارن میرن تو خونه، میرن تو خونه کیس کامپیوتر میبرن، خانم هم میبرن یه شب بازداشتش میکنه. پارسال دیما بود، دیما پارسال آبان یا دی دقیقاً یادم نمیاد، بعد کیس کامپیوتر رو برده بودن، دوربین همو موبایل خانم هم موبایل پسر ما برده بودن، بعد آهنگا تو چیز بودن تو کامپیوتر بودن تو کیس بودن، اونجا چک کردن کامپیوتر چک کردن ای آهنگان ای فیلم ها، گفتم بابا ما فیلم عروسی بچه هم هستن، بچه ها پسر دختر دایی بچه هم هستن، اینا فیلم ها خانوادگی هستن، ما با لباس بختیاری با لباس کردی با لباس لوری با کت شلوار با همه اینا عکس گرفتم، یعنی جرم با چیز لباس کردی یا کردی خوندن. به هر حال از کیس که برده بودن تو کیس بود، چه کردن می نکردن هم جز اتهامات.
خب پس هنوز داستان داری قضایه ادامه
داری، به قول دستولی های دستولی مثالی دارن اینجا، میگن سر گرد زیر لحافه، یعنی سر بزرگ هنوز زیر لحافه، تو هنوز از ماجرا ندیدی، تازه روی آبه و رو سکنه ندیدی، حالا ما داستان داریم.
خب آقای نجاتی من دیگه وقت تو نگیرم، حالا ممنون از این اطلاع رسانی، امیدوارم که قضايا به خوبی و خوشی تموم بشه، از این
امیدوارم
بهانه هایی که واقعا مرغ پخته هم خندش میگیره خلاص بشی.
اصلا به هر کس میگم، مثلا میگم اتهام مثلا رفت اونجا خوندید این میشه نمیدونم حالت جنبشی و شورشی و حالت تحریک داره، اینا اصلا کسی باور نمیکنه که بابا مگه میشه گفت والا به خدای که شما قبولش دارید اتهام همینه، حالا دیگه طریق خوندن تبلیغ علیه نظام.
خب حالا آیه نجاتی دوست داری دانه. این دایه دایه از کدوم خواننده رو بعد از این گفتگوی شما پخش کنم؟
هر کدومو که میخوام، من آهنگال اولا خود نمیخوام بحث چیز باشه، حالا شاید بعد بگن او احساسات ناسیونالیستی یا قومیتی یا در حال گرایش چیز داره قومی داره اینا، البته هر کس که بگید او این جن تو خونمونه که مثلا من خب آهنگال لوری چون زبان مادری من زبان پدری من اصلا ژنتیک علاقه دارم، بیشتر آهنگام آهنگ لوری هم درست، حالا از بنان دارم، از نمیدونم ایرج مهدیان دارم، از چیز مردیه دارم، از روح پرور، از همه آهنگ ها قدیمی دارم فارسی اینا، ولی خب بیشتر لوری آهنگ لوری گوش میکنم، این آهنگ ها لوری برحال هرچی باشه ما دوست داریم، حالا دایه دایه وقت جنگه میخوا باشه نمیدونم مثل کم بودیره هر کدوم باشه ما دوست دارم.
خب
البته میخوام کسی یه رفت فکر نکنم او میگم بازم او افکار چی داره، افکار ناسیونالیستی یا قومیتی یا به هر حال
این ترانه زیبایی که به قول خودت هم همه فارسا هم میخونن،
همه میخونن، یه چیز یه چیز بلد، عربا میخونن، فارسا میخونن، ترکا میخونن، کردا میخونن، باور کن بیشتر از ما چیز میخونن، ای آهنگ میخونن. یه مثال بزنم، ما اینجا دست پولیا معروفن به آب باقله خور، آب باقله، باقله خب میدونه خب باقله چیه. سر وقت سر به سرشو میذاری میگیم برو ور آب باقله خور، میگن والا اینقدر که شما ایلورا آب باقله میخورید ما دست پولی آب باقله، میگم وجدان راست میگید، به اسم شما تموم شده، ولی ما همیشه آب باقله میخوریم. حالا این آهنگ لوری دایه دایه درست لوریه، ولی بیشتر فارسا و نمیدونم حالا زبانهای دیگه میخونن تا اینکه ما بخونیم. حالا ولی به اسم ما تموم شده.
حالا بالاخره نگفتی کدومشو دوست داری، سقایی رو پخش کنم یا شکارچی رو؟
سقایی، شکار، هر کدوم پخش بکنی خیلی خوبه. سقایی واقعا روحش شاد، من آهنگ ازش دارم، واقعا روحش شاد،
زنده یاد بله،
واقعا حیف شد. حالا دیگه نمیشه آدم چی میتونه بگه، هر کدوم بود دمت گرم دیگه، به قول ما خوزستانی هست.
شما هم دمتون گرم و با این دردسرهای واقعا
زندگی شده دردسر دیگه، زندگی تلاش و مبارزه است. انسان لقمه نون که میخواد بذاره تو دهنش باید 4 دفعه ایور اوور بجوره تو این فکش و فکش تا بتونه قوتش بده.
درود بر شما، گفتنی ها را گفتی آیه نجاتی. آرزوی سلامتی دارم براتون، امیدوارم در گفتگوی دیگه یه ترانه فارسی بخونی که مورد اتهام قرار نگیری.
باشه باشه حتما. حالا اگه چیز شد ای آهنگ خاصی پس بکنی قبل از این،
خب
اگه خواستی اینو بذاری هر کدوم خودت میدونستی که تقدیم بکنم به هم طبقیام، کارگرها، زحمت کشا و همه مردم ایران فارسی زبانا و بخصوص بچه های لور، چون بی خاطر میگم بچه های لور چون آهنگ لوریه، میگم اونا بیشتر توی مایه ها هستن، ولی از طرف من اینو تقدیم میکنم به همه انسان های خوب، شریف و آزاده، فرقی نمیکنه حالا لور و ترک و فارس و عرب، تمام انسان های شافهمه. از طرف علی نجاتی، کارگر اخراجی تر نیشکر هفت‌تپه، عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه، از خوزستان تقدیم میشه به تمام انسان‌های شریف و آزاد آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگه، که الان اتهام جدیدی که به من زدن دایه دایه وقت جنگه اینه که خوندیه، یه اتهام جدیده. من از اینجا دوباره هم سلام و درودی دارم خدمت همه عزیزان، رفقا، همکارانتون و تمام انسان‌های شریف، مبارز، آزاده و برابری طلب. ممنون، وقتت خوش، ما در خدمت.
زنده باشی، وقتت خوش.
موفق و پیروز، با امید آینده خوش.
Thank you.
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هیئت بازگشایی سندیکای نقاشان و تزیینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری که با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نموده‌اند، با پرونده‌سازی جدید در زندان تبریز او را به زندان دیگر تبعید کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. من سلام و درود گرم دارم و خسته نباشید میگم به شما آقای اشرفی.
ممنون، منم به شما و شنوندگان عزیز خسته نباشید میگم و امیدوارم که سلامت باشید.
آقای اشرفی، آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی که طبق بیانیه شما گویا به ارسنجان تبعید شده است از چه قرار هست؟
هر سوام خدمتتون که نزدیک یک هفته یا 10 روز بود که به ما خبر رسیده بود که دارن براش کاری میکنن که از تبریز منتقلش کنن، ولی مشخص نکرده بودن کجا، به خودشم نگفته بودن، تا اینکه شنبه همین 22 دقیقاً همون زمانی که منتقلش میکردن کسی خبر داده که دارم میبرنش ارسنجان. ما هم خبررسانی کردیم و بیانیه 55 هم زدیم، منتها امروز خبردار شدیم که معلوم نیست آیا تو ارسنجانه یا توی رضای شهر، چون مادر شاهرخ که امروز رفته فرمانداری با تحت فشار گذاشتن و تقاضا و غیره، بالاخره تو فرمانداری بهش گفتن که نه، بردنش رضای شهر، ولی هنوز به اینم مطمئن نیستیم، چون خبری ارسنجان که به ما داده بودن دقیقا یک منبع بسیار موثقه و ما مطمئنیم که اون منبع به ما هرگز دروغ نمیگه. منتها میتونه رو طور دیگه هم باشه، به این صورت که اونجا خود مامورا به دروغ شایع کنن که داریم میبریم ارسنجان، وقتی به ما خبر رسید ما اون ارسنجان رو پخش کنیم و ولی جای دیگه ببرن. به هر حال فعلا ما نمیدونیم الان در ارسنجان هست یا در رضای شهر. خودشم به هیچ عنوان اجازه ندادن تماس بگیره، ما از خودش بیخبریم.
آیه اشرفی، علت این همه فشار و تضییقاتی که در حق آیه شاهرخ زمانی میکنن چی هست؟ چند پیش هم به زندان یزد تبعید کرده بودن.
ببینید، تا الان بارها گفته شده، همه تقریبا میدونن که شاهرخ دقیقا هیچ مدرکی علیهش وجود نداره که محاکمش کرده باشن و حکم بهش داده باشن، یعنی 100% بیگناهه. منتها مامورای جمهوری اسلامی تلاششون این بود که اینو بشننش و ثابت کنن که میتونن زندانی رو خوردش کنن، زندانی رو میتونن به اصطلاح تابعش کنن، و تا به امروز چون نتونستن بنابراین 11 سال زندان به شخصی که بیگناهه دادن. خب و شاهرخ هم با توجه به این ظلمی که بهش شده، با توجه به شکنجه و روحی و روانی و جسمی که بهش شده شکایت کرده، از همون ماه اول که در زندان بود، دوم ماهش از وزارت اطلاعات شکایت کرد، بعد از خود قاضی دادگاه شکایت کرده جاهای مختلف که به چه دلیل و با چه مدرکی منو محاکمه کردید و 11 سال به من زندان دادید، و اینا حالا دیگه میخوان کاری کنن که شکایتاشو پس بگیره و تابع بشه. بارها و بارها به مادرش گفتن که شما وادارش کنی شکایتاشو پس بگیره، وادارش کنی که قبول کنه مجرم زیر بازجویی ها را امضا کنه، بعد ما یه تصمیم دیگه میگیریم. خب این نشون میده که دیگه بحث این نیست که شاهرخ بی گناهکاره یا بی گناه، بحث اینه که اونها در مقابل یک زندانی مقاوم قرار گرفتن و زندانی حاضر نیست هیچ بازجویی را جواب بده، هیچ خواسته اینها را برآورد نمی‌کنه و هر زندانی هم که میبرنش اذیتش میکنن که بشنه، ولی اون میتونه خیلی راحت با بقیه زندانیان دوست بشه و خواسته های اینا رو به هم بریده. اخیراً اتهام اخیری که بهش زدن اینه که در حین دیدن نگاه کردن به تماشا به تلویزیون وقتی عکس خامنه‌ای رو تلویزیون نشون داده این توهین کرده به خامنه‌ای. خب منتها این دروغه، برای اینکه شما میدونید یک آدم عاقل حتی اگر مخالفم باشه در یه بندی که نزدیک 300 نفر معتاد زندگی میکنن و هر کدوم به نحوی میخوان حداقل یه قرص بگیرن حاضرن بدن گزارش بدن یا همچین حرفی رو نمیدن. منتها اونا اومدن یه استشهاد جمع کردن و 3 نفر امضا کرده که بله ما شنیدیم ایشون توهین کرد. بعد 2 نفر دیگه‌ای که مسئولین اتاق‌های زندان‌ها بودن و خودشون زندانیان اعتراض کردن به این موضوع و امضا نکردن و اون 2 نفر هم تبعیدشون کردن به بند دیگه‌ای و اون 2 نفر رو چهارشنبه گذشته بردنشون شعبه 11 بازپرسی مجدداً، برای اونها هم پرونده ساختن تا بقیه زندانی‌ها بفهمن که اگر حرف مأمورا رو گوش نکنن یه همچین کارهایی می‌کنن. نفر بعدی هم که این هم خدمتتون عرض کنم، اعتراضاتی 2 هفته پیش خود زندانیایی که در بخش کاردرمانی هستن کار میکنن، روزی 700 تومن حقوق میدن بهشون، 8 ساعت الا 10 ساعت ازشون کار میگیرن، 2 تا نامه تقاضانامه اعتراضی نوشتن که چرا ما را اینطوری به ما ظلم میکنید، ما را استثمار میکنید، حقوق کمتر به ما میدید، و حالا مامورا مسئولین زندان به این نتیجه فکر خودشون رسیده که شاهرخ و مرادپور یکی دیگه از زندانیان این کارگرها را تحریک کردن تا اونا اعتراض کنن. بر این مبنا حالا میخوان اینها را بیشتر تنبیه کنن
زندانی ها را. بله آقای اشرفی، یعنی
بله بله اون زندانی هایی که کار میکنن، یه تعداد زندانی ها نزدیک 200 نفر 300 نفر هستن که کار میکنن تو کارگاه های خود زندان، ساک و کفش و لباس و اینجور چیزا میدوزن. خب حالا اینا دیگه نمیان تو پرونده سازی جدید بگن که مثلا زندانی ها اعتراض کردن، نامه نوشتن، تقاضا کردن حقوقشون رو زیاد کنن، چون کتمن اگه اینا رو بنویسن خب خودشون هم گیر میفتن. بنابراین میان میگن که این 2 نفر به امام به خامنه‌ای فحش دادن، به شهدا فحش دادن، یه پرونده جدا از واقعیت که وجود داره بر ساختن. بنابراین این مبنا حالا تعبیرش کردن به حالا دیگه نمیدونیم ارسنجان یا رضای شهر. این یه قسمت قضیه است. قسمت دیگه ای قضیه هم هست. قسمت دیگه قضیه اینه که اخیراً ما شنیدیم که بسیاری از زندانیان سیاسی رو که مقاوم هستن و دارن همچنان تو زندان هم بر از خودشون هست، حق به خودشون دفاع میکنن، سر تعظیم فرود نمیارن، جا به جا دارن میکنن. الان تعداد بسیاری را جابجا کردن و این اگر این قسمت رو دقت کنیم خب اینجاست که بسیاری از زندانیان جانشون در خطره، چون ما نمیدونیم به چه دلیل دارن اینها را جابجا میکنن و نقشه یا برنامه پشت این مسئله ممکنه داشته باشن. به هر صورت ما میبینیم که برای 2 عمل مشخصی دارن این کار را انجام میدن، به خصوص در رابطه با شاهرخ که همچنان تقاضاهاش اینه که سازمان ها و احزاب و غیره که به کمک کنن وکیل بگیره از طریق وکلا شکایتشو پیش ببره، یعنی اونا هی ازش اصرار میکنن و تهدیدش میکنن که شکایتاتو پس بگیر، ولی شاهرخ دنبال وکیله که شکایتاشو همچنان پیش ببره. پس اینجا سعی میکنن با تغییر محلش، با تهدیدهای مختلف از هدفی که داره منصرفش کنند.
بله آیه اشرفی، شما عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هستید و در اطلاع رسانی از وضعیت کارگران زندانی همیشه فعال بودید. به نظر شما چگونه میشه هم به شاهرخ زمانی و هم به دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کمک کرد؟
اول من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم یک موضوعی را لازمه که تذکر بدم. ما این احساس به ما دست داده که نیروهای جمهوری اسلامی، پلیسش، مسئولین زندانش حالا که متوجه شدن ما از کانال‌های بسیار متنوعی اخبار به دست میاریم و اخبار رو خیلی سریع به دست میاریم و دقیق هم به دست میاد، ممکنه بخوان به ما کلک بزنن. ممکنه همین موضوع اخیر رو که از خدمتتون عرض کردم که ارسنجان رو خودشون پخش بکنن بعد ببرن جای دیگه. ما هم خب نیروهایی که به ما خبر میدن بر مبنای شنیده هاشون خبر میدن، دسترسی به پرونده ها که ندارن، بنابراین ما هم پخش میکنیم، اون وقت فردا صدای دیگه ای در میاد، این اعتبار کمیته را زیر سوال میبره. خب من میخوام به شنونده ها این تذکر اینطوری بدم که اصلا ابدا به این فکر نکنید که ما نتونستیم خبر رسانی کنیم. ما هم مثل شما هستیم، حالا چند تا ارتباط داریم. اعتبار کمیته بر این مبنا نیست که ممکنه یکی دو بار اشتباه بکنه، چون ممکنه دشمن بخواد این اشتباه و چند بار ما رو وارد اشتباه بکنه، بعد اعتبار کمیته که صفر شد پایین اومد، اون وقت کارهای خودش انجام بده، بقیه هم شنونده ها و خواننده ها هم فکر کنن خب این کمیته چند بار اشتباه کرده. پس حواستون باشه رفقا، به این موضوع ها زیاد اهمیت ندید، ممکنه اونها بخوان همچین کلکی بزنن، ما باید مقابلش بیستیم. این از این طرف. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به نظر من داره به اون نقاطی میرسه که مجبور دست و پا بزنه، یعنی بیش از اون که در گذشته هست دست و پا خواهد زد و سعی خواهد که زندانی ها رو تا اونجایی که ممکنه جلوگیری کنه، بیشتر اذیتشون کنه، ولی وقتی تعداد زندانی ها زیاد بشه خب ناچارن مجبور حتی آزادشون کنه، چون من فکر می‌کنم اکنون دیگه اون توانایی گذشته رو نداره که خیلی راحت سرکوبشون بکنه، ولی با این حال وقتی هار بشه هر چیزی از دستش برمیاد. ما کاری که میتونیم بکنیم به خصوص در بیرون اینه که هر چه بیشتر، هر چه گسترده‌تر و به صورت متحد توی نقاط مشترک این صدا رو بیشتر برسونیم. یعنی ما اجازه نباید بدیم سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های چپ غیر ایرانی به این راحتی بتونن، یعنی اطلاع بهشون نرسه، یعنی اگر لازمه 10 بار هم شده به روابطمون باید اعلام کنیم که ما همچین مشکلی داریم، ما الان این احتیاج رو داریم، این کمک رو می‌خوایم، باید اطلاع رسانی بشه. ما از دوستان رفقای خارجیمون باید بخوایم که تو مصاحبه هاشون، تو نوشته هاشون وضعیت امروز طبقه کارگر و وضعیت امروز زندانیان سیاسی و کارگران زندانی رو قید بکنن. یعنی ما باید یک، حالا نمیدونم شاید نتونیم، ولی یک جنبش جهانی برای حمایت از کارگران ایرانی و زندانیان سیاسی لازم داریم، جنبش جهانی که دائما اخبارش رو تعقیب بکنه. این جو ما باید ایجاد بکنیم، خود به خود هرگز ایجاد نخواهد شد. اخیرا خوب دوستانی که جمع شدن و میخوان از 20 تا 27 یه تلاشایی بکنن خیلی عالیه، اینو میتونیم گسترشش بدیم، اینو میتونیم مستمرش کنیم. از طرف دیگه هر کی ما اخبار بیشتری رو برسونیم مسلما تو داخل همین اخبار پخش میشه و به نظر من داخل ایران آمادگی خیلی حرکت ها رو داره. درسته که ما سازماندهی محکمی نداریم، ولی سازماندهی هم در حین مبارزه ایجاد میشه. پس اینی که من معتقدم برای نجات کارگرهای زندانی و زندانیهای سیاسی، رفقایی که در بیرون هستن با روابط جهانیشون هرچه بیشتر باید تنگاتنگ ارتباطشون رو بیشتر بکنن و تبلیغاتشون رو بیشتر بکنن، تا حتی اعتراضات مستمر در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی جواب خیلی خوبی میتونه به ما بده.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای اشرفی و برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگر نکته خاصی هست که در پایان بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش من، ما نامه ای رو تهیه کردیم و که این کمپین یک هفته‌ای که رفقا میخوام بذارن از تقاضایی کردیم از طرف کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، که وضعیت شاهرخ در حال حاضر بسیار بغرنده و ما احساس میکنیم جانش در خطر باشه. خیلی متشکرم از اینکه فرصت دادید تا بتونم تقاضاهامو ارائه بدم.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز، خاطر نشان کنم که بنا به اخبار تکمیلی رسیده، شاهرخ زمانی به بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر منتقل شده است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها به بهانه مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی در برنامه‌های هسته‌ای خود و متراکم شدن ابرهای سیاه جنگ در آسمان، کشورمان در آستانه ورطه هولناکی قرار گرفته است. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر ناصر زرافشان در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای زرافشان.
بعد هم متقابلا خدمت شما و خدمت همه یارانی که هموطنانی که از طریق شما صدای ما رو میشنوند درود میفرستم و خدمتون هستم.
آقای زرافشان، به قول معروف ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد و ما هر روز شاهد ابعاد فاجعه بارتری از فلاکت مردم ایران هستیم. به عنوان اولین پرسش، به نظر شما هدف آمریکا و متحدانش در پس این تحریم‌ها و تهدیدات جنگی در ایران چی هست؟
خب گمان می‌کنم مطلب روشنه، گرچه این مانع نخواهد شد که یه خورده تو جزئیاتش تفصیلی‌تر و مستدل‌تر صحبت کنیم. اما پیش از پرداختن به جواب مستقیم این سوال، من اول بگویم در این صحبت‌ها ایران را، سرزمین و مردم اون را از نظام سیاسی حاکم بر آن جدا می‌کنم و قضاوت خودم رو اونجایی که جنبه ارزش‌داوری داره، اونجایی که موضع‌گیری توش هست، بر اساس آنچه در این میانه بر سر مردم ایران، زیربنای اقتصادی و ثروت‌های این مردم و آینده این مردم میاد، بر این اساس مبتنی می‌کنم موضعم رو. یعنی کاری به سرنوشت نظام سیاسی حاکم بر این کشور ندارم. سرزمینی وجود دارد با هزاران سال تاریخ و مردمی که با رنج هزاران سال متمادی در این سرزمین زندگی کرده اند، سنگ‌ها خورده‌اند و سنگرها شکسته‌اند و نظامی وجود دارد که به هر حال 20 ساله بر ایران حاکمه و روزگاری آمده و حاکم شده، روزگاری هم خواهد رفت و نخواهد بود. بنابراین کسانی که نتوانند این دوتا را از هم تفکیک کنند و نتوانند بفهمند در صورت بروز چنین جنگی چه بر سر ایران، چه بر سر مردم و زیربنای اقتصادی و اجتماعی این کشور میاد، صلاحیت اظهار نظر در این باره رو ندارند. اما اگر میدانند، میفهمند جنگ برای ایران، برای مردم ایران یعنی چی، از این امر آگاهند، اما به روی خودشون نمیارند، مردم فروشند، خیانتکارانی هستند که برای دستمالی قیصریه رو به آتش میکشند. سیاست قدرت‌های بزرگ امپریالیستی به ویرانی کشیدن کشورهای نفتی است. به خصوص تأکید میکنم کشورهای نفتی که ثروتی دارند و این ثروت شدیداً مورد نیاز قدرت‌های امپریالیستی است. سیاست این قدرت‌ها به ویرانی کشیدن این کشورهاست. تا هنگامی که چنین جنگ‌هایی به پایان برسد هم تا چند دهه جامعه ویران شده ناگزیر باشه برای ابتدایی ترین نیازهای خودش، برای رسیدن به اونچه که پیش از جنگ داشته، ثروت خودش رو که تو این نوع کشورها تماما منابع طبیعی است و در مورد ما و کشورهای نفتی فقط همین نفت و درآمد حاصل از نفته، از روی اجبار ناگزیر باشند در معرض غارت همین قدرت‌های امپریالیستی قرار بدن. بنابراین من به موضوع از این دریچه نگاه میکنم که چون این جنگی برای ایران، برای سرزمین و مردم ایران چه در آستین دارد. مخالفت ما با جنگ از چنین دیدگاهی است و قدرت‌های امپریالیستی هم من مخصوصاً به این زبان صحبت می‌کنم، مخصوصاً تأکید دارم قدرت‌های امپریالیستی. اگر فرصتی بود بعد در این باره با هر کسی که در این زمینه حرفی داشته باشد هم بحث دارم، اما قدرت‌های امپریالیستی هم با تغییر رژیم، بردن حسن و حسین تو این نوع کشورهایی که ثروت نفتی دارن، به نظر من کاری ندارن. به عراق نگاه کنید، عراق رو له کردند، نه آب، نه برق، نه ارتباطات، نه خدمات شهری، نه پالایشگاه، نه نیروگاه، نه خط انتقال نیرو، نه هیچ چیز در عراق نیست. کسانی که رفتن ما اینجا تنگ گوشمونه و در جریان هستیم میدانن و 50 سال دیگه عراق مجبوره اون تهماندهی که از درآمد نفتش بعد از خوردنها و بردنهای چیزای داخلی میماند رو اون رو بدهد برای اینکه برگردد به 10 سال پیش. این قضیه تحول اجتماعی، این رو امروز هر بچه‌ای میدونه. من نمیدونم این تبلیغات بچگانهی که امریکایی‌ها و پادوهای ایرانیشون میکنن رو از کجا میگیرن، فکر میکنن با کی طرفن تو ایران. تحول اجتماعی امری درون‌زاست. هر پدیده‌ای تحول اصیل و درستش تحت تاثیر نیروهایی که از درونش میجوشند و حرکت میکنند. در هر جامعه‌ای تحول باید به دست مردم همون جامعه در سایه رشد و پیشرفت اون جامعه و نیروهای اجتماعی اون جامعه تحقق پیدا کنه و از بیرون و با ویران کردن جامعه هیچ چیز حاصل نمیشه، به خصوص تحول اجتماعی. جنگ ویرانی میاره و ویرانی پسرفت و عقب ماندگی به دنبال خودش داره، عقب ماندگی و قهقرا به بار میاره. بنابراین یاوه هایی که از ناحیه امریکایی ها و متحدینشون در اروپای غربی و پا اندازان وطنی اونها عنوان میشه، ذره ای ارزش تجزیه تحلیل دقیق و درست و خردمندانه رو نداره و صرفا سرپوشی است بر تجاوز و جنایت. توی این شرایط جامعه جهانی، یعنی سفیر امریکا و 4 تا سفیر کشورهای اروپای غربی که کورکورانه ازش اطاعت میکنند، شورای امنیت یعنی اتاق جنگ آقایون که بشینن توش خطوط کلی برنامه های تجاوز نظامیشون رو هماهنگ بکنن، و حقوق بشر هم یعنی پوششی که برای تجاوز به کشورهای دیگه و لگد مال کردن ابتدایی ترین هنجارهای حقوق بین الملل ازش استفاده میکنن. جورج بوش یاوه‌های رو زیر عنوان جنگ پیشگیرانه میخواست به کرسی بشونه، یادتون هست، حرفهایی که تیشه به ریشه همه هنجارهای حقوق بین الملل میزد که متجاوز از 100 سال مبارزه ملل مختلف خورده خورده به اینا شکل داده، این هنجارها و تحت ضابطه در آورده. اوباما و وزیر خارجش همین کار رو با پیش کشیدن شعارهای تو خالی تر و یاوه تری مثل حمایت بشر دوستانه و امثال این حرفها میکنن. اما به قول صاحب نظری گفته بود، آنچه که بوش با هیاهو و جنجال و شعارهای جنگ طلبانه میکرد، اوباما جنجال نمیکنه، هیاهو نه، ایشون نوبل صلح هم گرفته، ولی دقیقا همون برنامه ها رو داره به شکل دیگه ای اجرا میکنه. در هر صورت این خلاصه و چکیده قرارهایی است، هدفهایی است که قدرت های امپریالیستی از جنگ افروزی چه در ایران چه تو مناطق دیگه دارن و چکیده دلایل ما با در زمینه مخالفت با این جنگه. اما به نظر من ضمن پوزش خواهی از این که جواب این سوال یه مقداری به درازا کشید، به طول انجامید. اما من گمان میکنم با دو تا محور در دو تا قالب باید موضوع رو بررسی کرد. یکی موضع ماست در قبال این جنگ، دلایل ماست با مخالفت این جنگ، تحت هر شرایطی باید با هر چه در نیرو داریم باش مقابله کنیم، با احتمالش مقابله کنیم. و دیگری بررسی عملیه اینه که آیا چون این چیزی شدنیست، آیا امریکایی‌ها و متحدینشون امکان راه انداختن چون این جنگی و برد در چون این جنگی رو دارند. من در این زمینه هم حرف دارم و شخصا گمان میکنم که این رجزخانی ها بیشتر رجزخانیست. ما خودمون ملت شاهنامه و شاهنامه خانیم که زمین رو به آسمان میدوزیم و نمیدونم از هفت طبقه زمین و آسمان یکی رو گرد میکنیم به هوا میره، آسمان و زمین شیش و هشت میشه و از اون صحبت ها. ما هم اهل این حرفاییم تو تاریخ. من گمان نمی کنم که این رجزخانی ها نه به خرج مردم ایران بره و نه امریکا و غرب الان به دلایلی که حالا اگه فرصت بود خدمتون اون دلایل رو خلاصش و عرض خواهم کرد، توان این رو دارند که علیه ایران هم تو منطقه دست به جنگ بزنند.
آیه زرفشان، ممنون از این توضیح جامعتون که در واقع پیشا پیش به برخی از سوالهایی که تو ذهنم داشتم و میخواستم با شما مطرح کنم پاسخ دادی و تاکید مؤکدی که روی نقش مردم داشتید. یکی از سوالای بنده هم اینه که در این مناقشات سیاسی که بین آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی هست، هر دو طرف تلاش میکنن در واقع مردم را قربانی کنن. پرسشم اینه که چطور میشه این طرف سوم، این نیروی سوم، این جبهه سوم یا هر اسمی که روش میشه گذاشت رو تقویتش کرد تا بتونه نقش آفرین باشه در حل بحران و نجات کشور؟
خب بخشی که وظیفه ماست و اتفاقا فقط هم وظیفه ماست، اگر در زمینه تحول اجتماعی چیزی به گردن ما باشه که هست، تحولاتی باید صورت بگیره که باید صورت بگیره، این وظیفه هیچ کس جز مردم این مملکت نیست. این عرض کردم من گمان میکنم در صحبت دیگری با خود شما، دین خود ما به تاریخمونه، دین ما اوقمون حال مونده، کسی دیگری مسئول پرداختش نیست، در شناسنامه ما بوده اما به گردن ماست نه به گردن آمریکایی‌ها. و تا اونجایی که به نیروهای اجتماعی مربوط میشه، خب تقویت این طرف سومه، این طرف سومی که باید صورت حساب نهایی رو پرداخت بکنه. امروز تلاش میکنند هر نوع بحثی رو، هر نوع تحلیلی رو بندازن تو یکی از این دوتا قالب، یا در قالبی که دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی مطرح میکنه یا در قالبی که غرب توی تبلیغات سرسام‌آورش مطرح میکنه، در حالی که طرف سومی هم وجود دارد سوای اونهایی که در واشنگتن، در تل‌آویو یا در تهران نشستند و برای منافعشون به تبل جنگ میکوبند، مردمی هم وجود دارند که اینها باید صورت حساب نهایی رو پرداخت بکنند، باید اونها رو فعال کرد. اما سوای تلاش نیروهای اجتماعی و نیروهای ذهنی، من میخوام عرض بکنم اگر چنین اتفاقاتی بیفته، ایران عراق نیست، ایران لیبی نیست، ایران افغانستان نیست، ایران اوکراین نیست، ایران گرجستان نیست. ایران تجربه تاریخی 28 مرداد رو هم و تحولات قبل و بعد اون رو هم دارد تو حافظه تاریخیش و یک روزه به اندازه یک سال جامعه رو در اون جهتی که عرض کردم، خود جنگ، خود تحولات اجتماعی حرکت خواهد داد. عینیت زندگی گاهی در یک روز به اندازه یک سال مسائل رو که در عرصه ذهنی نمیشه حل و فصلشون کرد، حل و فصلشون میکنه، به بسیاری داغ باطل میزنه و راه خودشو پیدا میکنه. اما من عرض کردم مجموعاً خب مثل هر کس دیگری این روزها ذهن هممون درگیر این مسئله است. من به مجموعه از دلایل گمان نمی کنم که این قصه از مرحله رجزخانی، این رجزخانی هایی که می دونید دارند و تو زمینی جنگ روانی بسیار هم پیشرفته هستند، از این اوضاع احوال از این سطح جلوتر نخواهد رفت.
آیه زرفشار، اگر به نظر شما تهدیدات جنگی رجزخانی هست ولی جنگ اقتصادی یعنی تحریم ها یه واقعیتی هست که خون مردم را به شیشه کردی. یعنی
بله.
با توجه به این قضیه پرسشم اینه که آیا میشه با جنگ مخالفت کرد بدون آنکه با تحریم‌های اقتصادی مخالفت بکنیم؟ این سوال را بیشتر از این جنبه میپرسم که برخی ها با حمله نظامی، مداخله نظامی موافق نیستن یا مخالف هستن، ولی از تحریم‌های اقتصادی با توجیهاتی دفاع میکنن.
نه، اونم کوتاه نظری است، اونم توجه نکردن، تأمل نکردن در عمق قضیه است. مردم نکبت و رنج و گرفتاری این تحریم ها رو مردم دارن تحمل میکنن، تمام بار این به مردم منتقل میشه. منتها من میخوام عرض بکنم حدود 17-18 درصد نفت ایران به طور مشخص، در مورد نفت، حالا تحریم های دیگه هم سر جای خودش، ولی این قلم رو که بسیار بر سرش قوقا کرده اند و بی بی سی و صدای امریکا خودشون رو پاره کردند که اتحادیه اروپا نفت رو تحریم کرده، 17-18 درصد نفت ایران رو اروپا می برد، مشتریش اروپا بوده. اولا یک نکته رو میخوام عرض بکنم که پیش از اینکه حالا مستقیما و مشخصا سراغ مسئله نفت بریم، این رو میخوام عرض بکنم که اینکه این بار حضرات خودشون یعنی امریکا و اروپای غربی دست به تحریم زدن و در تشدید فشارهایی که دارن میارن، خود اروپای غربی عمل میکنه دیگه، نه از طریق ملل متحد و با سایرین، نشان میدهد که بقیه کشورها، در واقع همه کشورها و از طریق شورای امنیت کاری شدنی نبوده است. خاطرتون باشد اوائل سال 89، حدود دو سال پیش، کمتر از دو سال پیش، قطعنامه‌ای بردن تو شورای امنیت علیه ایران تصویب کردن و سناریو این بود که به همون کیفیتی که میدونید از طریق شورای امنیت و به اسم جامعه جهانی و سرپوش درست بکنن، کلاه شرعی توجیه درست بکنن برای تجاوز، مجموع اون چیزی که الان اتفاق افتاده که حالا اروپای از نفس افتاده، قاره منابع و امکانات به ته کشیده که دیگه امکان این رو هم نداره که مثل سابق با جیب و با هزینه بقیه دنیا خودش رو اداره بکنه و اینجور حالا به امریکای از خودش مسئله دارتر آویزان شده، میبینید اروپا داره تحریم میکنه دیگه، از شورای امنیت و ملل متحد خبری نیست. نشان دهنده اینه که اون طرحی که وجود داشت که مثل مورد عراق از طریق ملل متحد و از طریق یه اجماع اون شکلی دست کم عمل بکنن، اون امکان پذیر نبوده، چون میدونید شیوه یه کار آقایان این بود که به اقدامات خودشون سرپوش مخالفت جامعه جهانی با ایران رو بپوشن. به نوعی حالا شرایط کم کم ما رو به یاد دوران جنگ سرد میندازه، برای اینکه تو این منطقه قدرت‌های بزرگ دیگری هم که هستند در آسیا، چینی‌ها، روس‌ها، دیگران هم میدونند که این قصه سرانجام به کجا خواهد کشید و به طور اعلام نشده شرایط هر روز بیشتر به شرایط دوران جنگ سرد داره شباهت پیدا میکنه. بنابراین خیال نمی کنم این سلاح که یک بار دیگه هم دوران زنده یاد دکتر مصدق، آدم رو یاد اون دوره ها میندازه، این شمشیر رو بریتانیا از نیام کشید، فکر نمی کنم این بار هم چندان برایی داشته باشه.
البته آیه زرفشان، صرفا تحریم نفت نیست، مسئله مهمتر
بله.
مسئله مسدود شدن مبادلات ارزی هست و تحریم بانک مرکزی هست که در واقع آثار این تحریم ها را به نقد میشه در کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش دلار دید. یعنی این تبعاتی که در واقع فشار مضاعفی که بر روی مردم ایران میاد.
مردم
بله،
فرمایشتون کاملا متینه، اینجور هست. اما من میخواهم بگویم این فشارها نتیجه معکوس خواهد داد، یعنی مردم وقتی احساس بکنند که در نهایت انتهای خط نتیجه همین تصمیمات به صورت وخامت شرایط زندگی خودشون در اومده، رو خودشون فشار داره میاد، واکنش نشون میدن و اتفاقا یه جورایی یه لایه های از جامعه رو برمیگردونه به موضع حمایت از نظام سیاسی حاکم. هیرو شوخی و تعارف نگیرید، کسانی که بیرون نشستن و طراحی میکنن، من نمیدونم چگونه فکر میکنن، اما همونطور که گفتید فشار رو مردم میاد و میدونید هر جا فشار وارد بشه مقاومت برمی‌انگیزد و مردم رو وادار میکنه به مقاومت کردن. شرایط زندگی روز به روز دارد سخت‌تر و خرابتر میشه، اما مردم هم دارن آماده میشن.
آیه زرفشان، من بسیار از شما متشکر هستم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
متقابلا من هم از شما سپاسگزاری میکنم و آرزوی سلامتی، ادامه تلاشتون و سربلندی و پیروزی براتون و برای همه کسانی که صدای ما رو میشنوند دارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.